4 بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در چهارمین روز از فصل پاییز، درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش همراه همکارانم با شما هستم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با سپیده بهکام و آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 207 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. با این درگذشتگان جدید، مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به 25222 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز جمعه از شناسایی 3563 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز خبر داد. اکنون مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به حدود 440,000 نفر رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار گرفته است. در همین حال ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت ایران، میگوید نظام درمان کشور از امکانات لازم و منابع مالی برای مبارزه با بیماری کووید 19 محروم است. معاون کل وزیر بهداشت در مورد وضعیت کارکنان نظام سلامت هم توضیحاتی داد.
پرسنل بهداشتی ما 3 الی 4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حد درقل قانون کار دریافت نکرده بیاد کار کنه، نمونگیری از دهان مردم هم بکنه، خودشو در معرض آلودگی قرار بده برای کرونا، 1800 که میگیره 3 ماه نگرفته باشه.
به گفته معاون کل وزیر بهداشت، روند افزایش بیماری اکنون در اصفهان، آذربایجان شرقی، قم و کهگیلویه و بوی رحمت حالت شبه انفجاری دارد. در پی حمله روز جمعه مهاجمی با سلاح سرد در نزدیکی دفتر سابق نشریه شارلی ابدو در پاریس، 2 نفر به سختی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از این 2 تن که با چاقو هدف حمله قرار گرفتند، جراحات 1 نفر جدی توصیف شده است. بنا به گفته 1 منبع در پلیس فرانسه، نیروهای پلیس فرد مهاجم را دستگیر کردند. حمله روز جمعه کمتر از 1 ماه پس از آن رخ می‌دهد که شارلی ابدو، مجله طنز فرانسوی، کاریکاتورهای مرتبط با محمد پیامبر مسلمانان را با تیتر تاریخ را نمی‌توان بازنویسی یا پاک کرد از نو منتشر کرد. این مجله پیشتر در سال 2015 میلادی به دلیل چاپ همین کاریکاتورها از سوی اسلامگرایان تندرو مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که 12 کشته و 10 زخمی در پی داشت. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید آمریکا برای بازگشت به برجام باید به ایران هم خسارت بدهد و هم تعهد که از این قرارداد دیگر خارج نخواهد شد. آقای ظریف در گفتگو با پایگاه خبری روسی تاکید کرد که برای حکومت ایران سیاست آمریکا مهم است، نه اینکه چه کسی به کاخ سفید راه یابد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که در اردیبهشت 97 آمریکا را از توافق برجام خارج کرد، تا کنون هیچ تمایلی برای بازگشت به این توافق نشان نداده است. با این حال جو بایدن، رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری آینده، اعلام کرده که در صورت پیروزی آمریکا را به برجام باز می‌گرداند. و شرکت کیسایت تکنولوژی به دلیل نقض تحریم‌های ایران از سوی یکی از شرکت‌های وابسته‌اش مبلغ 473,000 دلار جریمه به وزارت خزانه داری آمریکا پرداخت می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید شرکت نقض‌کننده تحریم‌ها که در فنلاند مستقر بوده، پیش از اینکه در سال 2015 توسط شرکت کیسایت خریداری شود، با ایران تعاملات اقتصادی و تجاری داشته. بنابراین گزارش، این معاملات حتی پس از فروخته شدن این شرکت از سوی برخی کارکنان به صورت مخفیانه ادامه یافته است. پروانه.
سپاس سپیده بهکام با ما بود با آخرین خبرها، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. شنوید 47 کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.
وضعیت حقوق بشر در ایران چنان نقض فاحش است که علاوه بر گزارشگر ویژه ایران، میطلبه که یک کمیته تحقیق مستقل هم سازمان بین‌المللی به طور مشخص به شورای حقوق بشر تشکیل بده.
نگاهی خواهیم داشت به تحریم 3 زندان، 2 قاضی و 1 دادگاه در ایران از سوی ایالات متحده.
ببینید، اگر با این حکومت بخواهید همکاری کنید در جهت ظلم، اون وقت می توانید مورد تحریم آمریکا یا هر مقام دیگری قرار بگیرید.
و مقام‌های بهداشتی پزشکی در ایران میگویند وضعیت در کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا بسیار خطرناک است. به همه اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جلسه امروز 45مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، نماینده آلمان بیانیه‌ای را به نمایندگی از 47 کشور جهان درباره ایران در این نشست قرائت کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقادهایی مطرح شده است، از جمله درباره ادامه نبید افکاری و بازداشت مدافعان حقوق بشر. در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به اصول دادرسی عادلانه پایبند باشند و به توصیه‌های جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران عمل کنند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهتاب وحیدی راد که با هم میشنویم.
47 کشور جهان یک بیانیه مشترک صادر کردند که آلمان به نمایندگی از همه اونها این بیانیه رو در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل خوند. در این بیانیه نوشته شده ما متوجه چالش‌های ایران در مواجهه با همه‌گیری بیماری کووید 19 هستیم، اما با این حال به شدت نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم، به ویژه در مورد حق آزادی بیان و حق برگزاری تشکل‌ها و تجمعات. این 47 کشور در بیانیه خودشون اعلام کردند که گزارش‌های معتبری دریافت کردند مبنی بر بازداشت‌های به گفته اونها خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه و بدرفتاری با زندانیان، به خصوص در مورد بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران. در مورد بازداشت‌های خودسرانه، نماینده آلمان از نسرین ستوده وکیل دادگستری و نرگس محمدی نام برد به عنوان دو فعال حقوق بشر و خواستار آزادی اونها و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد. از جمله وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان و فعالان محیط زیست. در این بیانیه همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به قواعد دادرسی عادلانه و مستقل و حق دفاع توسط وکیل انتخابی پایبند باشند.
مطلب در این بیانیه نام نوید افکاری هم اومده و از اعدام اون انتقاد شده. آیا این مسئله درسته؟
درسته پروانه. این کشورها از اعدام نوید افکاری با عنوان اعدام ناگهانی او نام بردن و گفتن او در شرایطی اعدام شد که گزارش‌هایی به گفته اونها تکان دهنده منتشر شده بود مبنی بر اعتراف‌های اجباری نوید افکاری تحت شکنجه. در این بیانیه از مقام‌های ایران خواسته شده که تحقیقات مستقل و شفافی رو در این مورد و همینطور درباره استفاده از خشونت و شکنجه علیه معترضان بازداشت شده انجام بدن و این کشورها البته استفاده از مجازات اعدام رو به طور کل در ایران به شدت محکوم کردن، گفتن با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالفن، به خصوص در مورد محکومان نوجوان، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن و ایران از معدود کشورهاییه که این افراد رو اعدام میکنه.
و سوال آخر این که واکنش نمایندگان کشورهای دیگه به این بیانیه و وضعیت حقوق بشر در ایران چه بود؟
در این نشست به نماینده کشورهای حاضر فرصت داده شد درباره نگرانی‌های خودشون درباره وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان صحبت کنن. بعد از نماینده آلمان، نماینده چند کشور دیگر هم درباره ایران صحبت کردند، از جمله نماینده جمهوری چک درباره مخالفت کشورش با مجازات اعدام صحبت کرد. او از نوید افکاری نام برد و همینطور از سه معترض آبان 98، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، از اونها نام برد به عنوان معترضانی که در خطر اعدام شدن هستند. و همینطور نماینده دانمارک صحبت کرد درباره ایران با اشاره به مواردی که نماینده آلمان در بیانیه‌اش خوند نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و استفاده از مجازات اعدام را در ایران و عربستان سعودی محکوم کرد. نماینده اسرائیل هم از وضعیت فعالان حقوق بشر و وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان که در زندان هستند انتقاد کرد و همینطور از گزارش‌ها در مورد خشونت و شکنجه علیه بازداشت شدگان و اعدام. اما در آخر بگم نماینده ایران دقایقی پیش بهش فرصت داده شد صحبت کرد. او از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرد و در ادامه گفت ما به شدت نگران نقض حقوق بشر در آمریکا هستیم، از جمله خشونت و تبعیض نژادی که به گفته او در آمریکا به چشم می‌خوره.
اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، و ابتدا از او درباره تأثیر این بیانیه در روند نقض حقوق بشر در ایران پرسیدم.
در این جلسه قرار نبوده که جمهوری اسلامی در دستور باشه. معمولا سال یک بار در ماه اسفند ماه هستش که جمهوری اسلامی پرونده حقوق بشریش در شورای حقوق بشر بررسی میشه، ولی همین که در این موضوع امروز که شورای حقوق بشر چه مسائلی رو باید مورد توجه در دنیا قرار بده، 47 کشور دنیا مشترکاً بیانیه دادن، از اهمیت ویژه برخورداره. این به دنبال تلاشیه که مدافعان حقوق بشر حقوق بشری ایرانی و بین المللی چندی پیش انجام دادن و از شورای حقوق بشر خواستن که در رابطه با مسائلی که از آبان ماه 98 به بعد روی داده یک کمیته تحقیق یا حقیقتیابی توسط شورای حقوق بشر تشکیل بشه، و بنابراین در همین بیانیه به طور مشخص اشاره شده به اینکه تحقیقات مستقل، شفاف و معتبری صورت بگیره. و از اونجایی که خب این انتظار نمیره که جمهوری اسلامی در این ارتباط حرکت جدی بکنه، مورد انتظار این کشورها هستش که یک نهاد بین المللی این کار رو به عهده بگیره. وضعیت حقوق بشر در ایران چنان نقش فاحش هست که علاوه بر گزارشگر ویژه ایران میطلبه که یک کمیته تحقیق مستقل هم سازمان بین المللی به طور مشخص شورای حقوق بشر تشکیل بده.
اساساً شورای حقوق بشر سازمان ملل چه سازوکار اجرایی داره در قبال نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف و از جمله ایران؟
سازوکار اجرایی که داره که خب به طور مشخص وقتی گزارش‌های خودش رو میده، وقتی که قطعنامه‌ها رو میده، از جمله این قطعنامه‌ها میتونه خطابش به طور مشخص به شورای امنیت سازمان ملل باشه، وقتی که معتقد میشه بر مبنای تحقیقاتی که از بعد از اینکه این کمیته‌های تحقیق تشکیل میشن که نقض فاحش در حد جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی یا دستکشی صورت گرفته، و در این صورت از شورای امنیت میخواد که پرونده اون کشور یا افرادی که در این حد نقض حقوق بشر رو اعمال کردن به دادگاه بین المللی جنایی بفرسته. این روند خب البته طولانیه، به خصوص در مورد کشورهایی که حاکمان اون نقض حقوق بشر میکنن با دشواری معین وجود همراه هست، بخاطر اینکه شورای امنیت خب دو قطبی هست، کشورهایی مثل چین و روسیه از کشورهای ناقض حقوق بشر به شدت دفاع میکنن، ولیکن ادامه این روند میتونه در مرحله معینی به اونجایی بیانجامه که ناقضان حقوق بشر در این حد به عدالت سپرده بشن.
آقای نایب هاشم، چند روز گذشته سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه، سفرای ایران در کشورهای خودشون رو احضار کردن، در مورد نقض گستره حقوق بشر بهشون تذکر دادن. آیا این نشان دهنده این هست که اروپا عزم خودش رو جزم کرده که علیه نقض حقوق بشر در ایران بایسته و جدی‌تر برخورد کنه؟
بله، در اینکه جدیت بیشتری داشته باشه شکی نیست، برای اینکه مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی ایران در اروپا به طور مرتب هم با نهادهای خود اتحادیه اروپا به طور مشخص و همین که در با نهادهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تماس مستمر هستند، در این ارتباط که مسئله نقض حقوق بشر رو بر مبنای ادعای اونها که حقوق بشر براشون در کنار مسائل منطقه و مسائل هسته‌ای ایران مطرح هست، به همون وزن نسبت بهش برخورد بکنن، و این رویکرد اخیر این کشورها رو میشه در این راستا.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، درباره نشست شورای حقوق بشر در سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران توضیح میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایالات متحده آمریکا روز گذشته از تحریم 3 زندان، 1 دادگاه و 2 قاضی در ایران خبر داده است. قاضی پرونده نوید افکاری، محمد ساداتی و محمد سلطانی قاضی دادگاه انقلاب مشهد در این تحریم‌های جدید آمریکا قرار دارند. در گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن، ابتدا از او درباره چگونگی تحریم دادگاه و زندان از سوی آمریکا پرسیدم.
دادگاه رو نمیتوان تحریم کرد به لحاظ اینکه شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه نداره. تحریم مورد نظر دادگاه یعنی اینکه آنها حق ندارند داد و ستد بکنن. دادگاه که خودش به تنهایی داد و ستد نمی کنه، اصولا شخصیت حقوقی مستقل نداره، بنابراین بلاوچه. و همچنین سازمان زندان هاست که میتواند وارد داد و ستد یا معامله یا قرارداد با جایی بشود که اگر تحریم باشد ممنوع از این کار خواهد بود. یک زندان به تنهایی معنا و مفهومی از جهت تحریم نداره. میبایستی رئیس اون زندان یا دادگاه رو اگر مورد نظر بود تحریم میکردن، ولا اینها به تنهایی شخصیت حقوقی ندارن.
ایالات متحده در آخرین اقدام خودش قاضی پرونده نوید افکاری و همچنین یک قاضی در مشهد رو تحریم کرده. آیا فکر میکنید این گونه تحریم ها که بر افراد و قضات وارد میشه اونها رو در کار خودشون محتاط تر خواهد کرد؟
ممکنه که در روند کار این قضات سرسپرده که اعتنایی به قانون و عدالت ندارند تأثیر نداشته باشه، اما علامتی است به سایر قضات که ببینید بی‌اعتنایی به قوانین و گوش به فرمان بودن به مأمورین امنیتی بدون هزینه هم نخواهد. یه جایی شما مورد مؤاخذه قرار خواهید گرفت. بنابراین برای اون افراد که مورد تحریم قرار گرفتن، اگرچه ممکن است تأثیر آنی و مستقیم نداشته باشد، اما علامت و نشانه خاصی است بر اینکه ببینید اگر با این حکومت بخواهید همکاری کنید در جهت ظلم، در جهت زیر پا گذاشتن قانون، اون وقت می توانید مورد تحریم آمریکا یا هر مقام دیگری قرار بگیرید. به هر حال روزی حسابرسی خواهید شد. از این جهت، یعنی از جهت روانی برای سایر قضات و همکاران مأمورین امنیتی، به نظرم مفیده.
آقای ظریف اعلام کرد که ایران آماده تبادل زندانیان با ایالات متحده است، اما پیشتر گفته بود قوه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل عمل میکنه و نهادها و دستگاه‌های مختلف اجازه دخالت در عملکرد این نهاد مستقل رو ندارن. اما چطور در شرایط فعلی ایشون مدعی شده که تبادل زندانی صورت میگیره با ایالات متحده، در حالی که بسیاری از این زندانی ها احکامی دارن که هنوز اجرا نشده و یا در حال اجراست؟
آقای ظریف از این تناقض گویی ها بسیار دارن و نشان از این امر داره که هم آقای ظریف و هم قوه قضاییه و دادگاه ها اینها استقلالی از خودشون ندارند. عروسک های خیمه شب بازی هستند که نقش بازی می کنند. مأموریت از گروهی که حکمرانان واقعی کشور هستند با اونها دستور می دهند که نوید افکاری رو اعدام کنید. با آقای ظریف می گویند اینطور بگو و این امر نشانه آن است که نوید افکاری ها و احکامی شبیه این چقدر ظالمانه به حسب فرموده و دستور صادر شده. الان هم در همون راستاست، یعنی اگر که افرادی رو گرفتن در دادگاه عادلانه محاکمه شده، یک دادرسی عادلانه اون رو تشخیص داده که جاسوس است، چطور وزیر امور خارجه به خودش جرأت میدهد که بگوید حاضر است مبادله کنه، مگر اینکه همون دادگاه و هم ظریف از جای دیگری دستور گرفته باشند. در حقیقت آقای ظریف یک بار دیگر ثابت کرد که عروسکی دروغگو بیش نیست.
شیرین عبادی، حقوقدان، درباره تحریم بخش‌هایی از قوه قضاییه ایران توسط ایالات متحده توضیح می‌داد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20402-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده‌ای که با رادیو فردا تماس گرفتند.
واقعا دل هر انسانی به درد میاد از اینکه یه جوون رو اینجوری بیگناه واقعا اعدامش میکنن و حتی قوانینی که خودشون وضع کردن رو اجرا نمیکنن.
ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که یک کشور، یک رژیم ورزشکار قهرمان اون کشور رو به اعدام محکوم کنه، اونم دوبار بیت رهبری. تا موقعی که برپاست ما روز خوش نخواهیم دید. بیت رهبری باید منحل بشه.
تا که جنایت، تا که ظلم، تا که دزدی، تا که اختلاس، حق هیچ گونه اعتراضی نیست. همه جا رو غارت کردن، همه جا رو به آتش کشیدن، جوانای مردم رو انداختن تو زندان، یکی یکی دارن میکشن. آخه نمیدونه آدم، واقعا آدم نمیتونه چی بگه. واقعا من دیگه حرف برای گفتن ندارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی وزارت بهداشت امروز جمعه از شناسایی نزدیک به 3600 مبتلا به کرونا و جان باختن نزدیک به 210 تن در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد. در این ارتباط گزارش خبرگزاری ها حاکی است که شماری از استانهای ایران مانند اصفهان، زنجان و خوزستان شاهد افزایش شمار مبتلایان به کرونا هستند. در همین حال عباس علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز جمعه اعلام کرد که رئیس جمهور و دیگر مسئولان دولتی پاسخ مشخصی درباره تخصیص نیافتن درست 1 میلیارد دلار به بخش درمانی ایران به مجلس ندادند. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده با ماست. روزبه، سخنگوی وزارت بهداشت در سخنان امروز خودش به چه نکاتی درباره وضعیت کرونا در ایران اشاره کرد؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت گفته که مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته به 400، یعنی ارقام کلی مبتلایان به کرونا در این مدت در از زمانی که شیوع پیدا کرده در ایران به 439882 تن رسیده و مجموع جان باختگان این بیماری رو هم بیش از 25000 تن اعلام کرده. به گفته سیمالاری بیش از 4000 تن از بیماران هم در وضعیت شدید بیماری تحت مراقبت قرار دارند. او درباره 24 استان ایران که در وضعیت قرمز هستند به اسامی تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، قزوین، خوزستان، کرمانشاه و چندین استان دیگه اشاره کرده و درباره استانهای در شرایط هشدار نیز گفته که استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.
روز به در مقدمم اشاره کردم که وضعیت شماری از استانها در ایران بسیار بدتر شده نسبت به قبل. در گزارش رسانه‌ها و سخنان مقام‌های مسئول در مورد این موضوع چه توضیحاتی داده شده؟
خب از اصفهان شروع میکنم که تو همین روز اخبار نگران کننده ای در مورد اونجا انتشار پیدا کرده بود، در جمله که ظرفیت بیمارستان ها یا تکمیل شده یا در حال تکمیل در استان اصفهان و یا اینکه روزانه بین 30 تا 40 تن جان خودشون رو از دست میدن. در این ارتباط طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صحبت کرده و هشدار داده اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشه آمار جان باختگان ما از شهری بر ماه بیشتر خواهد شد و با اعلام اینکه حال استان اصفهان خوب نیست اضافه کرده که آمار جانباختگان شامل مبتلایان قطعی و مشکوک به 35 تا 45 تن رسیده. خب یعنی در حقیقت بین 5 تا 10 تا در حقیقت آمار جانباختگان اضافه شده. خانم چنگیز در این حال به رعایت نشدن پروتکل‌ها در مناطق مختلف از جمله در مراسم مذهبی اشاره کرده و اینکه قرار بوده پروتکل‌ها رعایت بشه، تعهد داده شده بوده ولی مجوز داده شده بوده ولی پروتکل‌ها رعایت نشده. حالا فقط صرفا مراسم مذهبی هم نبوده، اداره ها بوده، پارک ها بوده، اماکن عمومی بوده و گفته که بعد معلوم شده اجرا نشده و خواستار برخورد با کسانی شده که این کوتاهی رو به عمل آوردن. بعد استان زنجان هم بیماریزایی کرونا در استان افزایش پیدا کرده. استان زنجان همچنان در وضعیت قرمز هست، شهرستان سفید در اونجا نیست و آمار بیماریزایی بیماری کرونا در استان زنجان بیش از 4 تا 5 برابر افزایش پیدا کرده. روند افزایشی شیوع کرونا در خوزستان هم وجود داره. در این میان بر اساس آمار رسمی که به هر حال همیشه مورد تردید بوده در جمهوری اسلامی ایران که اعلام شده، گفته شده وضع در مازندران کمی بهتره و شیوع ملایمی به سمت روند کاهشی داره.
سپاس از روزبه بلحری که با آخر این اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما در اینجا نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و اون چیزی که کاربران شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. همکارم بیتا بختیاری با ماست. بیتا، این روزها هشتگی در شبکه‌های اجتماعی استفاده میشه، دست به دست میشه به عنوان زندگی نرمال. چه مسائلی حول این هشتگ مطرح شده؟
پروانه، همونطوری که گفتی هشتگ زندگی نرمال مدتیه که در توییتر به هر حال داغه و کماکان هم کاربران با استفاده از این هشتگ مطالبی رو منتشر میکنن. خب کاربران ایرانی که در خارج از ایران زندگی میکنن درباره شرایط زندگیشون مینویسن و فارغ از شرایط اقتصادی که طبیعتاً برای همه یکسان نیست، بر اساس به هر حال مقوله های مثل تحصیلات، نوع کار، توانایی های خود افراد، حمایت های خانوادگی که دارن یا ندارن، تسلطشون به زبان و غیر متفاوته. اما موضوع آزادی های اجتماعی در خارج از ایران، اون احساس امنیت و آرامشی که شهروندان دارن و برابری که مقابل قانون دارن، از مواردی که در توییت های کاربران خارج از ایران تکرار شده. اما خب عده‌ای هم نوشتن نباید با این هشتگ گمراه شد و فکر کرد که صرف خروج از کشور خوشبختی و رفاه به همراه میاره یا همه ایرانی هایی که در خارج از کشور هستن به هر حال شرایط خوبی دارن، چون یه عده قابل توجهی هست که سالهاست وضعیت پناهندگیشون مشخص نشده و نه تنها شرایط سختی دارن بلکه چشمانداز روشنی هم ندارن. یه کاربری به نام رها نوشته مشکلات همه جا هست، مسئله اینه که کشورهای دیگه اکثریت جامعه در اونها یک زندگی نرمال دارن و درصد کمی به باور رها بدبخت هستن. اما رها معتقده در ایران اکثریت جامعه بدبختن و حتی بدبختی و فلاکت رو هم رد کردن. سلماز هم نوشته برای دیدن زندگی نرمال لازم نیست ما راه خیلی دور بریم به هر حال خیلی از کشورهای دور غربی، همین که باد به پیچه لای موهات بنوشته سلماز، بتونی فیلم های روز دنیا رو توی سینما ببینی، هرچی بخوای بنوشی و بخوری، یعنی زندگیت نرمال شده. همچون که گفتم در حالا توییت هایی که میخونم میبینی که خیلی در واقع مصادیق آزادی های اجتماعی رو کاربران بهش اشاره کردن. یک کاربر دیگه هم نوشته به نظرم زندگی نرمال از نظر اقتصادی اینطوری نیست که همیشه توی رفاه و خوشی باشی، بلکه اینطوریه که بدونی وقتی اوضاع سخت شد یک سیستم رفاهی و غذایی وجود داره که تو بتونه به تو کمک کنه و تو دوباره سر پا بایستی و به آیندت امیدوار باشی، نه اینکه چوب لای چرخت بگذاره. و باز یک کاربری به نام خسرو نوشته که نه، توی غرب هم باید کار کرد، اینجوری نیست که مثلا اگر کسی معتاد باشه یا کار نکنه اونجا شرایط خوبی داشته باشه. اما زندگی نرمال از نظر خسرو یعنی این که اگر یک انسان 5 روز در هفته کار کرد، سطح قابل قبولی از رفاه رو داشته باشه. سالار هم معتقده اصلا زندگی نرمال زیر سایه یک حکومت آنرمال از نظر او امکان پذیر نیست و جمهوری اسلامی رو یک حکومت آنرمال معرفی کرده. نوشته معیارهای مشخصی داره زندگی نرمال، مثل قدرت خرید، پسنداز، حداقل حقوق، میزان و کیفیت ساعات کاری، نرخ بیکاری، خط فقر، تعداد افراد زیر خط فقر و غیر مواردی مثل مسافرت و سطح متغیر آماری دیگه که اینها هست که در واقع الان واقعیت جمهوری اسلامی و زندگی به باور این کاربر آنورمالی که در جمهوری اسلامی مردم می کنند رو نشون میده. فندی هم نوشته زندگی نرمال از نظر من یعنی این که هر روز صبح که بیدار شی یک خبر خوب از پیشرفت و ترقی مملکت خودت توی تلویزیون مملکت خودت بشنوی و نه اینکه هر روز اخبار بد و به هر حال ناراحت کننده بشنوی.
سپاس از بیتا بختیاری که با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی با ما بود. اما اگر مایلی در مورد این موضوعات بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. در چهارمین روز از فصل پاییز، من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.